زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند آرامش دهنده دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، همونطور که میدانین زیاد شدن و بالا رفتن چربی های خون یا شحم خون یکی از اختلالات و بیماری های غیر واگیر نسبتاً شایع جوامع امروزی بشری است که اگر به خوبی کنترل نشود باعث مشکلات جدی از جمله گرفتگی و بند شدن رگها و عروق قلب و مغز شده و دیگر مشکلات برای بدن به وجود میاره. و اگر شیوه زندگی خود اصلاح و تغییر بتیم، از نظر فعالیت مناسب و منظم در زندگی ای کار انجام بتیم، رژیم و برنامه خوب غذایی و خوراکی داشته باشیم، میتونیم تا حد بسیار زیاد از این مریضی جلوگیری و پیشگیری بکنیم. برای که بیشتر با عوامل زمینه‌ساز و علتهای مستعد کننده ای اختلال و بیماری آشنا شویم، روشهای صحیح کنترل و معالجی این مریضی را بشناسیم و علائم و نشانه‌های او را بشناسیم، امروز با کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محسن عربی متخصص امراض داخله همراه شما هستیم تا در این رابطه گفتگو داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع و زیاد شدن این مریضی در میان جامعه و در سنین مختلف این بحث با ما همراه باشین و استفاده لازم از این مباحث و گفتگوها داشته باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین آقای دکتر عربی.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان گرامی. تشکر هست.
بسیار تشکر از لطف و محبت شما که وقت گذاشتین دکتر صاحب تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که وقتی میگیم چربی خون و زیاد شدن چربی خون، منظور ما کدام نوع چربی ها در خون است و اصولا چربی خون چیز خوبی است یا بد؟
در رابطه با چربی خون یه سری اصطلاحات رایجی هست که من بهتره که اینها رو اول برنامه خون ذکر کنم. ما دو تا نوع چربی کلی هستش که در واقع در آزمایشات روتین درخواست میشه، یکی کلسترول، یکی تریگلیسیرید. در مواردی که کلسترول ما درخواست میدیم، ذرات لیپوپروتئینی که ما به دانشجویان پزشکی توضیح بیشتر میدیم، حالا در عامیانه کمتر دو نوع داریم، نوع LDL هست و نوع HDL. که ما الان اول برنامه خدمتتون عرض کنم که نوع HDL مقدارش هرچی بالاتر باشه بهتره و نوع LDL هرچی کمتر، یعنی ما کاهش بدیم بهتره.
بله.
و نوع دوم چربی ها تریگلیسیرید هست که تریگلیسیرید هم برخلاف دید عوام علاوه بر این که در واقع خود مصرف چربی باعث تریگلیسیرید خواهد افزایش تریگلیسیرید میشه، مصرف کربوهیدرات ها هم نیز باعث تریگلیسیرید میشه، که گاهن وقتی ما به بیمار میگیم مثلا برای کاهش تریگلیسیرید شما کمتر کربوهیدرات مصرف کنید، تعجب نکنن. به این نوع چربی هم وابسته به نوع رژیم غذایی حاوی کلسترول و چربی ها هست، هم وابسته به مصرف کربوهیدرات ها.
بله.
حالا در خصوص هر نوع، حالا ما اگر سوال بپرسیم ما توضیح میدیم که تو چه بیمارانی با مثلا با چه رنجی مثلا باید این کنترل بشه، که اینو ما بر اساس فردی که سابقه قند خون داره یا فشار خون یا سابقه بیماری قلبی در خانواده، مصرف سیگار دارن، بر اساس هر یک از این یک ریس فاکتورها پزشک معالج در واقع میاد میزان کلسترول یا تریگلیسیرید بیمار رو در واقع تنظیم میکنه. عدد ثابتی ما نداریم، ولی روتین افرادی که اگر تو هر چکاپی که ما انجام میدیم، اول اینکه در رابطه با زمان چکاپ که انجام بدیم که انجام ندم، من یه چند جمله خدمتتون عرض کنم.
بله.
اینی که کلا توصیه شده افرادی که بالای 20 سال هستند بهتره که یک دو در واقع چکاپ از نظر چربی و قند بشن. حالا به شرایط خاص ممکنه این سن پایین‌تر باشه و یا بالاتر. الان از نظری که مثلا بحث‌های علمی که میشه توی جوامع علمی و آیدلاین‌های جدید، در واقع در آقایون که سابقه در آقایونی که سابقه قند، فشار خون یا سابقه ناراحتی قلبی در خانواده ندارن، 25 سال رو حتما ذکر میکنن. در خانوم ها با همین شرایط بالای 35 سال ذکر میشه، ولی با توجه به شیوع بیماری های افزایش شیوع بیماری های قلبی، یه توصیه کلی شده که هر فرد بالای 20 سال بهتره که حتما یک چکاپ نظر بیمار در واقع سطح چربی ها بشه.
بله.
به خصوص بعضی از انواع چربی ها نوع ژنتیکیه، نوع خانوادگیه، یعنی فرد ممکنه مصرف صحیح و منظم رژیم غذاییش خیلی منظم باشه، هیچ از نظر چربی ها به صورت کنترل شده استفاده کرده باشه و ورزش منظم داشته باشه، ولی باز مبتلا به چربی خون باشه، که اینها انواع در واقع ژنتیکی و ارثی می باشه که خدا رو شکر شیوعش هم کمه، ولی به لحاظ این مسائل باعث شده که ما در واقع یک آزمایش های روتین رو در افراد بالای 20 سال عموما توصیه می کنیم.
خب پس دکتر صاحب، دو قسم چربی داریم، کلسترول و تریگلیسرید، که نوع خوب کلسترول HDL است و بد او LDL. اشاره کردین که چربی ها با مصرف مواد چربی و شحمی، با مصرف زیاد شیرینی ها و مواد قندی و نشاسته‌ای میتونه بالا بره، و تأکید شد که بالای 20 سال سن یک دفعه باید چربی خون در میان تمام افراد، زن و مرد، چک شوه، تست شوه، که خاطرشان جمع باشه این مشکل ندارن. خب دکتر صاحب، حالا افرادی رفتن و آزمایش و تست آزمایشگاهی دادن، اینمی رقم و عدد چربی ها باید چقدر باشه؟ حالت سلامت و صحت کدام است و حالت مریضی کدام است؟
همینطور که خدمتتون عرض کردم، در مورد افرادی که سابقه هیچ گونه بیماری نداشته باشند، هم از فشار خون، باز قند خون، سابقه فامیلیال بیماران قلبی، مصرف سیگار، اگر هیچ مورد نداشته باشند، افرادی که LDL آنها بالای 190 و در مورد تریگلیسیرید هم رفرنس ها عدد مختلف میدن، بین در واقع 350 تا بالای 500. حالا بعضی ها بالای 350 رو درمانشون کنن، بعضی ها به شرایط بالای 500 باید درمان داروی شروع بشه، و این درمان داروی حتما زیر در واقع زیر نظر پزشک باشه که تداخل داروی در این بیماران کمتر انجام بشه.
بله.
حالا بیمارانی که بیماران دیابتی باشن، اگه مثلا سابقه فشار خون ندارن، فقط دیابت خالی باشه، ما مثلا به فرض الیه رو 130 میاریم. بیماران قلبی، باز به شدت نوع بیماریشون ممکنه الیه رو 70 یا روی 100. اینو در واقع در این قسمت حتما بیمار باید در زیر نظر پزشک درمان بشه که به اون هدف درمانی برسه. چون اگه بیمارانی که در واقع نارسایی قلبی دارن یا بیماری ایسکمیک قلبی شدید باشه، اون LDL رو ما به هدف نرسونیم، باز مستعد حملات ناگهانی قلبی و شرایط بدتر شدن خواهیم داشت.
بله.
و که حتما زیر نظر پزشک به اون عدد اهداف برسن.
حالا اگر کسی تست و آزمایش بده و چربی خونش بالا باشه، وقتی با دکتر معالج مراجعه میکنه، بلا فاصله دوا و دارو باید تجویز شده و مصرف بکنن، یعنی ممکنه توصیه های دیگی برای او داده شود؟
در تمامی مراحل در واقع درمان چربی خون بالا حتما رژیم غذایی و ورزش جزو ارکان اصلی درمان هستش، مثل کبد چرب. حالا نوع درمان دارویی خدمتتون عرض کردم، اگر LDL در یک فرد سالم از نظر سایر بیماری ها باشه بالای 190، هم رژیم ورزشی، رژیم غذایی و دارو شروع خواهیم کرد. اگر پایین 190 باشه در یک فرد سالم، خیر، رژیم و در واقع ورزش رو توصیه خواهیم کرد.
بله.
حالا در رابطه با بیماران قلبی و دیابتی که خدمتتون عرض کردم، این اعداد فرق میکنه. باز در اونها، باز ما در این بیماران باز توصیه به رژیم غذایی و ورزش داریم، ولی ورزش اونها زیر نظر متخصص طب ورزش یا فیزیوتراپ بر میزانش در واقع تنظیم خواهد شدش.
دکتر صاحب، بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بسامپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته این مفصل زانو رو به عنوان یه ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه. بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه. دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض میکنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین، و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی، یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون رو خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه قضروف هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به قضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شده همینجوری صاف بگیم تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر میدارن و این حرکتی رو که ما میخوایم بدن؟ عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو. تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACL چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی قضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه، یعنی زانیان غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاشو خم میکنه، یا پله خیلی بالا پایین میره، یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه، بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهی شما با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محسن عربی، متخصص امراض داخله، در رابطه با اختلال چربی خون صحبت کردند که گفتن اساساً ما دو قسم چربی داریم، کلسترول و تریگلیسرید، و بالا بودن هر کدامشان در دراز مدت اگر معالجه و کنترل نشوند باعث مشکلات مختلف میشن. برای قلب و مغز ما مشکلات ایجاد میکنه، برای کبد و جگر ما مشکلات ایجاد میکنه و کلن یک اختلال عمومی را در بدن میتونه عامل شوند. اشاره شده که گرچه برای اونایی که هیچ کدام فاکتور زمینه ساز نداره، سابقی امراض قلبی، فشار خون، این چیزها را نداشته، دیابت نداشته، در خانوادهشان مشکلات قلبی نبوده، گفتن مردها بالای 25 سال و زنها بالای 35 سال یک دفعه باید آزمایش خون بتن، تست بکنن که چربی خون دارن یا نی. بعد از او اگر همچون مشکلی را خدای نخواسته داشتن، باید با نظر دکتر معالجشان تحت نظر باشن. و اشاره تاکید دکتر سبی بود که با توجه به شرایط زندگی امروزی، اصلا تمام آدم ها، تمام افراد بالای 20 سال یک دفعه باید چربی خون خود تست بکنن که خاطرشان جمع باشه این مشکل دارن یعنی. اشاره شد به تغییر روش زندگی، شرایط زندگی، ورزش منظم و ای که باید تحرک لازم داشته باشیم، رژیم غذایی مناسب داشته باشیم، اینا کلشان میتونه مفید باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب عربی، اگر یک مقداری از علائم و نشانه های بالا بودن و زیاد بودن چربی های خون برای ما بفرمایین که ما علامت های اختصاصی این مشکل چی می باشه که شنوندگان عزیز ما با اونا آشنایی داشته باشه.
در رابطه با علائم چربی خون بالا، علائم خیلی اختصاصی نداره. عموما خیلی از موارد چربی خون بالاست و فرد هیچ علامتی احساس نمی کنه، که تو این دوره بیشتر در واقع شروع پلاک هاست، یعنی رسوب خودش در عروق باعث در واقع پلاک های در عروق حالا مغزی و یا قلبی خواهد شد، که مستعد این افراد مستعد سکته های مغزی یا سکته های قلبی خواهند شد.
بله،
ولی اگه بعضی علائم که هست، علائم غیر اختصاصی، ممکنه بیمار سردردهای گهگاهی داشته باشه یا سرگیجایی پیدا کنه یا حالت تهوع، اینها در چربی خیلی بالا، مثلا تریگلیسیرید بالای 1000 یا کلسترول بالای 300، این علائم غیر اختصاصی رو ممکنه در واقع بیمار پیدا کنه. ولی علائم اختصاصی که مثلا ما بخوایم ذکر کنیم، نه، همچین علائم اختصاصی نیست. علائم شاملا غیر اختصاصیه و عموما با در واقع با آزمایش و چکاپ ما متوجه میشیم که چربی خون بالا هستش.
پس اینم یک دلیل تشویش و نگرانی و خطر است. واقعا مریضی که متاسفانه علامت و نشانه نداره و میتونه سالها پنهان و مخفی باشه، بدون علامت باشه، این قسم مریضی ها دکتر صاحب میفهمیم که خطر و تاوانشان بسیار زیاد است، چون اگه کدام علامت و نشانه داشته باشه، خب ما متوجه شده بناچار دنبال چاره و درمانش میریم. لازم است که واقعا در زندگی پیگیر چکاپ و بررسی بدن خود باشیم. دکتر صاحب، بعضی افراد ما در جامعه داریم که اینا فعالیت جسمی و بدنیشان خوب است، تحرک لازم دارن، رژیم و پروگرام غذایی را هم کنترل میکنن، اما چربی خونشان مثلا تریگلیسریدشان بسیار بالاست، مثلا بالای 600-800 تاست. اینا دوا و دارو هم مصرف میکنن، اینا سوال است که این علت بالا بودن اینمی با توجه به اینکه کلی هم او مسائل رعایت میکنه اینا چیست و چیکار باید بکنن؟
اول برنامه خدمت تو عرض کردم که بعضی از موارد در واقع افزایش چربی خون ارتباطی به رژیم غذایی نداره، ممکنه نوع فامیلیال ژنتیکی باشه. معمولا تریگلیسیرید بالای 800 یا 1000 ممکنه اینا همین از این نوع باشن و اینا حتما درمان دارویی لازم دارن، چون مستعد در واقع عوارض خطرناک و حادی مثل پانکراتیت حاد که یه نوع ورم لوزالمعده است و خیلی هم خطرناکه ممکنه رخ بده، و توصیه میکنیم حتما زیر نظر پزشک در واقع و با درمان دارویی، رژیم و ورزش این مقدار رو پایین بیارن که عموما ما برای این بیماران یا داروی ژنفیبروزیل یا فنوفیبرات رو توصیه میکنیم که زیر نظر پزشک مصرف بکنن.
دکتر صاحب، بعضی بیمارایی که چربی خون بالا دارن، پزشکان و دکترای معالج به اونا توصیه میکنن که هر دو سه ماهی یک دفعه باید چربی خونشان تست شوه، آزمایش شوه. آیا این تکرار و انجام آزمایشات منظم ضرورت داره؟
بر اساس چربی خونی که در واقع بار اول اندازه‌گیری میشه و شرایط بالینی بیمار، به فرض یه بیماری اومده با تریگلیسیرید 1000 و یه سابقه پانکراتیت همون ورم لوزالمعده در واقع داشته در دو ماه قبل، خب این فرد داره، ما زودتر براش آزمایش درخواست میدیم. ولی عموما ما خیلی از مریض هایی که شرایط خطرناک و حادی ندارن میتونیم 6 ماه تا 1 سال بعد تکرار کنیم.
بله.
و افرادی که آزمایش اولیه آنها نرماله و سابقه بیماری خاصی ندارن، آزمایش چربی خونشون میتونن هر 3 سال تکرار کنن. ولی بیماران دیابتی، بیماران قلبی رو توصیه که میشه بین 6 ماه تا 1 سال بر اساس شرایط فرد میتونیم در واقع آزمایش به تعویق بندازیم.
دکتر صاحب، مریضی که حالا خودش رژیم و پروگرام غذایی مناسب و سالم هم مراعات میکنه، فعالیت بدنی هم داره، اما بیماری کمکاری تایروئید داره، چربی خونش هم بالاست، آیا این چربی خونش ربط به کمکاری تیروئید میتونه داشته باشه؟
خود هایپوتیروئیدی یا کمکاری تیروئیدی باعث افزایش چربی خون میشه. پس تو این بیمار اول باید خود بیماری تیروئید کنترل بشه. حالا به رنج نرمال که رسید در واقع آزمایش شده تیروئید، باید ببینیم نوع چربی که بالا رفته و بر اساس نوع چربی و میزان عددی که در واقع دارن، حالا LDLشون در چه رنجی هست، درمان و شروع بشه. پس اول تو این بیمار در واقع کنترل بیماری خودش و در مرحله بعد بر اساس اعدادش تصمیم گیری میکنیم.
دکتر صاحب عربی، یکی از مشکلات شایع در میان جامعه امروز اختلال و مشکل کبد یا جگر چرب است. بعضی ها مشکل چربی دور کبد مطرح میکنند. به او گفته شده کبد شما سالم است، اما دور کبد چربی گرفته. آیا این تعبیر درست است و ربطی به چربی خون داره؟
در رابطه با کبد چرب، حالا که مثلا بحثش جداست، کبد چرب بخیر واقع افسایش و یا رسوب در واقع ذرات چربیه که دور کبد رخ میده، که ممکنه یه فرد چربی خونش اصلا نرمال باشه ولی کبد چرب داشته باشه، که اون بحثش جداست. اگه برنامه بعدی انشالله بتونم کبد چرب خودش برنامهش مفصل هستش که من توضیح کامل رو بدم.
بله.
ولی این که دور کبد و اینها اصطلاحات عامیانه است. من فکر میکنم که حالا اگه آزمایشی دارید یا تو سونوگرافی هستش به ما دقیق بگن، ما راهنماییشون میکنیم بر اساس یافته‌ها. کبد چرب ممکنه فرد آزمایش حتی خونی بده که در واقع آنزیم های کبدی نرمال داشته باشه، چربی خون نرمال، اما تو سونوگرافی مثلا گرید 1 یا 2 کبد چرب رو ذکر بکنن. اینها ارتباط با هم ندارن و اینکه باید ما میگم یافته ها رو بیشتر به ما بگن، ما بهشون راهنمایی خواهیم کرد.
خب دکتر صاحب، بسیار تشکر. وقت برنامه ما با پایان رسید، دیگر نمیتونیم ادامه بدیم. انشاءالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. فعلا با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @radiodari مشهد. خداوند یار و یاورتان.